مرحوم آقای صدر توسعه دادن جریان براءت رو و فرمودن در موارد شک که در محصل شرعی و عقلی هر دو ما قائل به جریان براءت میشیم خلافاً للمشهور. چرا؟ ایشان فرموده ما قبول داریم اصلاً در موارد شک در محصل عقلی سببیت این سبب برای اون امر عقلی شرعیه نیست. این که طهارت که یک امر عقلی و تکوینی باشد که مسبب است از غسل، نمیدونیم مسبب است از غسل مرتن واحده یا مسبب است از غسل مرتین. سببیت غسل برای تحقق طهارت که یک امر تکوینی است بنابر نظر برخی، این سببیت تکوینی است و جزئیت غسل ثانیه هم در آن سبب یک امر تکوینی است، امر وضع و رفعش به ید شارع نیست. و در مورد شک در محصل شرعی هم ولو امر وضع و رفع جزئیت این جزء مشکوک در سبب در اختیار شارع هست، ولیکن جزئیت امر ثقیل نیست. جزئیت به عنوان یک حکم وضعی امر ثقیل نیست تا حدیث رفع شامل آن بشود و آن را بردارد، کما بیناه سابقا. علاوه بر این که رفع جزئیت مثلا غسل ثانیه در سبب حصول طهارت، اثبات نمی کند تحقق طهارت را عقیب غسل واحده. این اصل مثبته، براءت جاری کنیم از جزئیت غسله ثانیه در سبب طهارت، نتیجه بگیریم پس طهارت حاصل می شود با غسله واحده. این رو ما قبول داریم اصل مثبته. اما ادعای ما اینه که وقتی مولا میگوید اوجد طهاره و طهارت یک امر مبهم هست برای عرف، فرقم نمی کنه که امر تکوینی مبهم باشه یا امر شرعی مبهم باشه، مهم اینه که طهارت برای عرف مبهمه و اسباب تحصیل آن برای عرف مجهوله، ولذا این یک قرینه عامه میشه که مولا وقتی میگه اوجد طهاره، یعنی به اون مقدار که من بیان کردم از اسباب طهارت، من به همون مقدار ایجاد این مسبب رو به عهده شما میگذارم، نه بیشتر. اوجد طهاره قرینه عامه داره که مولا به عهده مکلف اون مقدار از ایجاد این مسبب رو میگذاره که بیان کرده است سبب آن را و نه بیشتر. ولذا این قرینه عامه که مولا مسئول بیان سبب هست، این کشف میکنه که مقدار اهتمام مولا به غرض واقعیش به همون مقداریش که بیان سبب کرده. در حقیقت ایشان میخواد بگه که قرینه عامه اینه که وقتی این مسبب امر مبهم شد و اسبابش برای عرف مجهول شد، مولا ایجاد مسبب رو به طور مطلق به عهده عبد نمیگذاره، بلکه به عهده عبد میگذاره اتیان به اون مقداری که از سبب بیان شده. الاتیان به ما بینه المولا من السبب. ولذا اگر شک کنیم که آیا مولا بیان کرده دخالت غسله ثانیه رو در حصول طهارت یا بیان نکرده، ما براءت جاری می کنیم از بیان مولا نسبت به دخالت غسله ثانیه در سبب طهارت. و فرض اینه ظاهر خطاب اوجد طهارت به برکت اون قرینه عامه این شد: اوجد سبب طهارت بالمقدار الذی بیناه. و ما شک میکنیم مقداری که مولا بیان کرده است نسبت به سبب طهارت، این مقدار آیا غسله واحده است یا غسلتانه. براءت جاری میکنیم از بیان مولا نسبت به دخالت غسله ثانیه در سبب. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر است که ایشان طبق صناعت قبول داره که در شک در محصل باید احتیاط کرد، ولیکن ادعا میکنه قرینه عامه عرفیه رو که اوجد طهاره، یعنی اوجد سبب طهاره بالمقدار الذی بینه الشارع. و ما شک میکنیم مقداری که بینه الشارع من سبب طهاره اقل است یا اکثر، براءت از اکثر جاری میکنیم. شک در محصل معناش اینه که طهارت که مسبب است یا امر شرعی بسیط است یا امر عقلی بسیط است، ولیکن قرینه عامه اقتضا میکنه که ظاهر خطاب تحقیر المسجد این باشه که اوجد سبب طهارت المسجد بالمقدار الذی بینه الشارع. این فرمایش ایشان انصافا خلاف فهم عرفیه. یک وقت ما یقین داریم شارع بیان نکرده دخالت غسله ثانیه رو در ایجاد طهارت، اطلاق مقامی شکل میگیره که غسله ثانیه دخالت نداره در تحقق طهارت و الا لکان علی المولا بیان ذلک، چون این مطلبی نیست که عرف متوجه بشود و از شارع بیان کنه و ما اگر بدانیم شارع بیان نکرده این مطلب را، این موجب اطلاق مقامی میشه در خطابات. ولی فرض اینه، ما شک داریم که مولا بیان کرده دخالت غسله ثانیه رو در ایجاد طهارت یا بیان نکرده، پس احراز اطلاق مقامی نمی کنیم. انصافاً در این صورت وجهی برای جریان براءت نیست. آخه این چه ظهور عرفی است که ما تحقیر المسجد را معنا کنیم ای اوجد سبب الطهاره بالمقدار الذی بینه الشارع؟ نه، وجهی نداره. شارع امر میکنه به ایجاد همون مسبب. بله، اسباب ایجاد این مسبب رو شارع بیان بکنه، شارع باید بیان کنه، اما نه در این خطاب، در مجموع خطابات. و شاید بیان کرده، پس اون یه خبر ضعیفی هست آمده میگه که اذا تنجس الارض من البول فاغسلها مرتين، مثلا حالا زمین مسجد نجس شد به بول، ما چجوری براءت جاری کنیم؟ شک که در تحقق طهارت داریم، استصحاب میگه هنوز نجاست زمین مسجد باقی است با غسله اولا. قاعده اشتغال میگه تو مأموری به تطهیر مسجد، شک در امتثال داری؟ هم عقل میگه قاعده اشتغال جاری، هم استصحاب میگه هنوز محقق نشده است واجب. ما هیچ احساس نمی کنیم که فهم عرفی مساعدت کنه، با اینکه ما تحقیر المسجد من البول را مثلا معنا کنیم اوجد سبب الطهاره بالمقدار الذی بینه الشارع، این انصافا تکلف محض و به هیچ وجه درست نیست. و لذا به نظر ما قول مشهور درست است که واجب است احتیاط در موارد شک در محصل. آها، اگر واقعا ثابت بشه که اونی که مولا به عهده ما گذاشته ایجاد سبب طهارت است به مقداری که بینه الشارع، متعلق تکلیف مردد میشه بین اقل و اکثر. نمیدونیم آیا غسله ثانیه هم چیزیست که بینه الشارع براءت جاری میکنیم از وجوب اتیان به آن، چون میشه شک در متعلق تکلیف به نحو اقل و اکثر. مثل این میمونه که مولا بگه که به عبدش اوجد الاجزاء التي امر بها ولدی، اوجد الاجزاء الذي يأمر بها ولدی. ما نمیدونیم ولد مولا امر کرده به ایجاد 9 جز یا ایجاد 10 جز. خب براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم از وجوب اتیان به جزء دهم، چون میشه عنوان و معنون، دیگه سبب و مسبب نشد، هم نشدیم به ایجاد مسبب، هم شدیم به ایجاد سبب بالمقدار الذی بینه الشارع، و اینم مردد است بین اقل و اکثر. خب براءت از اکثر، براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی اتیان به غسله ثانیه، چون نمیدانیم آیا غسله ثانیه مصداق از سبب بالمقدار الذی بینه الشارع هست یا نیست. این مشکل نداره، ولیکن انصاف اینه این جور تکلفات به هیچ وجه موافق با ذوق و فهم عرف نیست. اما این بحث که آیا طهارت، زکات در تزکیه حیوان عنوان منطبق هست بر فعل مکلف، خود این غسلات و مسحات طهارتن، خود این ذبح الحیوان به شرائطهی زکات الحیوان است، یا طهارت و زکات مسببن از اینها، این بحثش موکول به فقه هست. ما دو مطلب رو فقط اینجا میگیم. مطلب اول اینه که ما در بحث طهارات سلاس استدلال کردیم که طهارت مسبب هست از وضوع. اصلا به وضوع میگن طهور، یعنی ما یوجد و به طهاره. در روایت هم داریم که دخل فی الصلاة به طهر به تیمم، با سببیت دخلها به طهر به تیمم. اما ما در فقه ملتزم شدیم که دلیل نداریم خود طهارت ایجادش لازم باشه در نماز، امر داریم به ایجاد غسلات و مسحات. این که غسلات و مسحات سبب طهارتند، این دلیل نمیشه که امر مولا هم تعلق بگیره به ایجاد مسبب، ایجاد طهارت. نه، امر مولا طبق آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم تعلق گرفته به خود غسلات و مسحات، ولو این غسلات و مسحات اعتبار شدن که سبب طهارت هستن. خب باش، شارع کی میگه ام کرده به ایجاد مسبب؟ پس این رو توجه داشته باشید. ممکن است ما بپذیریم غسلات و مسحات در وضوع سبب طهارت هست، ولیکن ادعا کنیم اونی که شرط نماز هست نفس همین غسلات و مسحات هست، نه طهارت مسببه از اینها. تسبب هم قطعا شرعی است، ولیکن شارع اعتبار کرده است شخص وضوع، بعد از وضوع شخص متطهر است. اثرش اینه که متطهر جائز است دست به قرآن بزند، محدث جائز نیست دست به قرآن بزند. اما شارع در نماز گفته که لا صلاة الا به طهور، نه لا صلاة الا به طهاره، لا صلاة الا به طهور. طهور هم که خود وضوع است، خود غسل است، خود تیمم است. بله، بالاخره شرط نماز شد طهور، که سبب هست، نه طهارت که مسبب هست. این یک مطلبی است که ما از آیه شریفه استظهار میکنیم که آیه شریفه مقتضاش اینه که اونی که شرط نماز است خود غسلات و مسحات است، خود فتحرو ایقتسلو، خود غسل شرط نماز است، خود تیمم شرط نماز است، ولو اینها اعتبار شدند سبب طهارت. این یک مطلب. مطلب دوم اینه ای اختصلو، کلام در اینه که ظاهر آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اینی که خود غسلات و مسحات شرط نمازند و بیشتر از این ما دلیل نداریم. اگر شک کم بکنیم که آیا طهور شرط است در نماز، یعنی خود این وضوع، یا طهارت که مسبب از وضوع شرط نمازه، اونی که کلفت زائده میاره چیه؟ اونی که کلفت زائده میاره اینه که طهارت که مسبب از وضوع شرط نماز باشه، چون این کلفت زائده میاره. در موارد شک که در محصل ما مجبوری به احتیاط کنیم، اما اگر خود وضوع شرط نماز باشد او کلفت زائده نداره. چرا؟ برای اینکه اگر وضوع شرط نماز باشه ما در اقل و اکثرش میتونیم براءت جاری کنیم. اگر شرایط قطعی وضوع رو ترک کنیم که خب نه وضوع تام گرفتیم نه طهارت حاصل شده، معلوم نماز باطل است جزمن. فرقی بین شرطیت وضوع یا شرطیت طهارت مسببه از وضوع نیست. اگر اخلال بورزیم به شرایط و اجزاء معلومه وضوع، اثر این اصل براءت ها در موارد شک ظاهر میشه. ما شک داریم آیا در وضوع مسح الرجلین الی المفصل جزء است یا کافی است مسح الرجلین الی قبة القدم. و اگر وضوع شرط باشه ما میتونیم براءت جاری کنیم از امر به نماز با وضوع حد اکثری، ولی اگر طهارت مسببه از وضوع شرط باشه ما مجبوریم شک که در محصل است و احتیاط کنیم. میبینید اونی که کلفت زائده آورد این بود که طهارت مسببه از وضوع شرط باشه، خب براءت جاری میکنیم از شرطیت طهارت مسببه از وضوع، و خود وضوع هم که اقل و اکثره براءت جاری میکنیم از اشتراط نماز به اون وضوع حد اکثری، مشکل حل میشه. چرا؟ ما میخواهیم مگر جاهای دیگر براءت از وجوب اکثر اثبات میکرد وجوب اقل لابشرط را، که اینجا بخواهیم اثبات کنیم وجوب اقل لابشرط را. ما براءت جاری میکنیم از شرطیت مسبب تا در موارد شک در محصل لازم نباشد احتیاط کنیم. اثر شرط بودن مسبب لزوم احتیاط هست. ما براءت جاری میکنیم از شرط بودن مسبب، لازم نیست اثبات کنیم که سبب شرط است. کافی است در مؤمن نفی کلفت زائده، نفی شرطیت مسبب میکنیم، همین کافی است برای مؤمن عقلی. بعد ما میگیم ان شاء الله طهارت که مسبب از وضوء شرط نیست، نمیخواییم اثبات کنیم پس وضوء شرط است. ولو ظاهر آیه اینه که وضوء شرط است، اما اگر نوبت به اصل عملی برسه ما با اصل براءت از شرطیت مسبب نمیخواییم اثبات کنیم سبب شرط است، ما میخواییم مؤمن داشته باشیم نسبت به کلفت زائده، ولذا مشکلی نداریم. در منطق الاصول گفتن احتیاط اختصاص به شک که در محصل نداره. چه فرق میکنه طهارت مسبب باشه از وضوع؟ شک که در اقل و اکثر در وضوع دارید باید احتیاط کنید، چون شک در محصل است. اگر شرط نماز طهارت مسببه از وضوع نباشد بلکه یک عنوانی باشد که منطبق است بر خود وضوع، مثل عنوان طهور یا عنوان طهارت که مرحوم آلخویی فرموده که این عنوان طهارت عنوانی است و اعتبار شرعی است منطبق است بر خود وضوع. در منطق الاصول آمده است که اگر شک در صدق عنوان طهور بکنیم یا شک در صدق عنوان طهارت بکنیم که منطبق است بر وضوع، بازم مجرای قاعده اشتغاله، چون اونی که شرط نماز هست طهوره. من چه میدونم این وضوع بدون مسح علل مفصل مصداق طهور هست؟ من چه بدانم این وضوع ناقص مصداق طهارت اعتباریه هست؟ عقل میگه که مولا گفته بود نماز بخوان با طهور، نماز بخوان با طهارت. قبول، طهور عنوان منطبق بر وضوع است، یا به تعبیر مرحوم آلخویی طهارت عنوان شرعی است که شارع اعتبار کرده است بر خود وضوع و نه اینکه مسبب از وضوع باشد. اما من چه می دانم که این وضوع ناقص، وضوع حد اقلی، این مصداق طهور است، مصداق طهارت است؟ پس شک می کنم در تحقق مأمورون به. انصاف اینه که این اشکال اشکال قابل توجهی است. ما تنها جوابی که از این اشکال میتونیم بدیم اینه که بگیم آقا مراد ما از این که طهور و یا طهارت عنوان وضوع است و این عنوان شرط نماز است این است که این عنوان به ما هو مشیر الی المعنون شرط نماز است، یعنی این عنوان صرفا مشیر است نه بیشتر. یک وقت عنوان متأصلی است، مثل اینکه مولا به عبدش بگوید احترم احترم العالم، این عبد میگه که ما رفتیم در یک سفر خارجی یک عالمی رو اونجا دیدیم، نمیدونیم در این کشور آفریقایی احترام عالم به چیست، مثل ایرانه که دست به سینه بگذاریم سبحکم الله بالخیری بگیم. حالا یه پاکتی بدیم یا نه تو اینجا می شود احترام کرد به اینکه بینیمون رو بمالیم به بینی این عالم، فکر میکنه که کلی از او تجلیل کردیم. میتونیم اصل براءت جاری کنیم؟ اصل براءت جاری کنیم از تعین اون مصادیق احترام که در ایران هر که قدر متعقن است از مصادیق احترام. نه، چون متعلق امر مولا معلومه، ایجاد مصداق اعتباری احترام. خب مصداق اعتباری احترام در هر شهری، در هر کشوری به حسب خودش هست. خب ما شک میکنیم اگر در افریقا اینطور احترام کنیم که فرض کنید که احتمال میدیم در افریقا این احترام است، احتمال میدیم، خب شک میکنیم در ایجاد مصداق الاحترام. یا در همین ایران برای یه عالمی فرض کنید که سلام نظامی بدیم، احتمال میدیم که سلام نظامی هم مصداق احترام عالم باشه؟ احتمال میدیم نه، حتما باید سلام حوزوی بدیم به عالم تا مصداق احترام او باشه. خب نمیتونیم براءت جاری کنیم، قبوله. اما در جایی که صرفا عنوان مشیره، این عنوان یعنی فقط برای تفهیم مطلب این عنوان رو به کار بردن، سل مع تهور وجبت صلات و تهور، تهور عنوان مشیره به وضوع، رمزه، اسم گذاری است، نه اینکه یک ماهیت اعتباریه‌ای باشد که باید ایجاد کنیم این ماهیت اعتباریه را و شک داریم در اینکه این فرد مصداق این ماهیت اعتباریه هست یا نیست تا بگیم باید احتیاط کرد. نه، صرفا طهور عنوان مشیره. کنه او گفته وجبت صلات و طهور، گفته وجبت صلات و الوضوء و اول غسل و اول تمام. خب وقتی بحث عنوان مشیر و مجرد تسمیه بود، اونی که شرط است معنونه، این عنوان صرف رمزه، صرف عنوان مشیره، تأصلی نداره. ما رو این حساب میگیم براءت جاری است اگر طهور و یا طهارت عنوان منطبقه بر وضو باشد و ما در اقل و اکثر وضو شک کنیم. فهم کنیم آقای خویی هم که یا مرحوم استاد که اصل براءت جاری میکردن در اقل و اکثر در وضو، چون میگفتن طهارت عنوان منطبقه بر وضوعه، مقصودشون از عنوان منطبقه بر وضوع همین مجرد تسمیه و عنوان مشیر بوده. و الا اگر معتقد باشن که طهارت یک ماهیت اعتباریه است که شارع مصادیقی برای آن اعتبار کرده است، مثل همون احترم العالم، بله انصاف اینه که اشکال منتقل اصول اشکال واردی خواهد بود. هذا تمام الكلام فی الشک فی المحصل. در تسمیه صرف مشیره ها، در تزکیه اونم همینطوره دیگه. در تزکیه اگر ما بگیم زکل حیوان عنوان مشیره، یعنی اذبحه به شرائطه، ما شک میکنیم یکی از شرائط ذبح این است که مسلم ذابح باشد یا نه، اگر کافر هم ذابح باشد ولی بسم الله بگوید کافی است، براءت جاری میکنیم. اما تزکیه عنوان مشیره به این افعال، عنوان مشیر به اذبح اذبح الحیوان به شرائطه. اونی که میگه زکات عنوان ذبحه، باید مقصودش این باشه که عنوان مشیره، مجرد تسمیه است. خب مجرد تسمیه وقتی بود و عنوان مشیر بود، واقع مسما شرطه. تسمیه صرفا مبرز و رمز هست برای تفهیم مقصود، ولذا چون مسما مردد بین اقل و اکثره، براءت از اکثر جاری میکنیم. یقع الکلام فی دوران الامر بین الجزئیت و المانعیه. مرحوم شیخ اعظم فرموده گاهی ما در نماز مثلا شک میکنیم این فعل جزء است یا مانع است، مثلا دو تا سوره است، سوره عرض و خدمتون که و زها و سوره بله علم نشرح، سوره انشراح. نمیدونیم اینا یک سورن یا دو سوره، یا فیل و قریش یک سورن یا دو سوره. و از طرف دیگر اگر دو سوره باشند، قران بین سورتین در نماز فریضه مانع هست، کما علیه جماعتون هم دائره. ما که سوره وزها رو خوندیم، سوره انشراح جزء باشد یا مانع باشد؟ اگر یک سورن جزئه، اگر دو سورن قران بین سورتین میشه و مانعه. مرحوم شیخ اعظم فرموده که دوران ام بین جزئیت و مانعیت از مصادیق دوران الام بین المحذورینه. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه این علم اجمالی به جزئیت یا مانعیت ممکن نیست. چه بکنیم؟ ما بخواهیم در این نماز ترک بکنیم اجزاء معلومه نماز را، مثلا سوره حمد رو نخونیم که مخالفت قطعیه تفصیلیه وجوب نمازه، اون که خارج از فرضه، اون که مخالفت قطعیه اجمالیه نیست. مخالفت قطعیه اجمالیه یعنی مخالفت علم اجمالی در اینجا ممکن نیست. اگر بخوایم اجزای معلومه نماز رو ترک کنیم که میشه مخالفت علم تفصیلی به وجوب نماز، اجزای معلومه نماز رو به جا بیاریم، بالاخره یا با این سوره به جا می آوریم شاید جز باشه، یا با ترک این سوره به جا می آوریم خب شاید درست عمل کردیم و این مانع بوده. ما اگر ذات نماز را به لحاظ سایر اجزا که معلوم است انجام بدیم، یا نسبت به این شیء مشکوک یا اینو انجام میدیم، میشه موافقت احتمالی جزئیت. ترک میکنیم میشه موافقت احتمالی مانعیت. میشه دوران هم بین محظوره میگه، چون ملاک دوران هم بین محظوره این است که مخالفت قطعیه آن ممکن نیست. این فرمایش مرحوم شیخ اولا یک نقضی داره که ایشون ملتزم نیست. علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام، مرحوم شیخ فرموده یجب الاحتیاط بالجمع بین القصر و تمام، جناب شیخ اعظم موارد علم اجمالی به وجوب قصر او تمام از این قبیله دوران هم بین الجزئیت و المانعیه است. نمیدانیم سلام در رکعت دوم جز است اگر نماز قصر واجب باشه، یا مانع است اگر نماز تمام واجب باشه. و حل مطلب اینه که دوران الام بین المحذورین موافقت قطعیش ممکن نیست. ضابطش اینه، دوران الام بین المحذورین ضابطش اینه که مخالفت که ضابطش اینه موافقت قطعیه در دوران الام بین المحذورین ممکن نیست. من علم اجمالی دارم این فعل یا واجبه یا حرام، موافقت قطعیه نمیتونم بکنم. موافقت قطعیه ممکن نیست، خب در بعضی از اقسام آن مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. در ما نهد و فی که اینطور نیست، موافقت قطعیه ممکنه. دو تا نماز بخون، یه نماز بخون با این شیء مشکوک، یه نمازم بخون با ترک این شیء مشکوک. اگر جز بوده نماز اولت صحیحه، اگر مانع بوده نماز دوم صحیحه، میشه موافقت قطعیه. ولذا این مورد ربطی به دوران الام بین المحذورین ندارد. بقیه الکلام انشاءالله فردا.